بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المصطفين المجاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء فهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض فالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرمود که خدا خالق همه اشیاء است و وقتی که خدا خالق باشد همه وجود شیء در اختیار خداست. برای شیء استقلالی نمیماند، بنابراین به اندازه ای که ما با خداییم خدا با ماست و اشیاء که خالقش خداست با ماست. این که ما فکر کنیم چیزها به خودی خود با ماست بدون این که خدا با ما باشد یه وهم است. گاهی چون ما بی خدا میشیم اشیاء هم برای ما نمیشن، ولی توهم این که اشیاء برای ما وسیله میشه که با همین اشیا بی این اشیا بشیم. ما عالم رو میخواهیم برای این که به مقصدمون برساند. اگه همین عالم ما را مشغول کرد و از مقصد باز شدید و به نتیجه‌ای که میخواستیم نرسیدیم، اشیا با ما نبودن. باز آیه را التفات بفرما. الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. خدا خالق همه اشیا است. وقتی خالق همه اشیا شد وکیل همه اشیا است. انان همه اشیا دستش خداست. خب گاهی خدا ما را با خودمون میگیره، یعنی ما هم دست خدایی. صدام هم دست خداست، چون خدا خالق کل اشیا است. خالق صدام هم هست، وکیل همه اشیاء است. پس وکیل و صاحب اختیار صدامم هست. خب حالا صدامم با صدام میگیره. وقتی همه چیزها در قبضه حق است، حالا صدام میخواد بگیره و با خود صدام میگیره. صدامو میفرسته کویت، صدامو به اون چه که نمیخواد صدام برسه میرسونه دش. دوباره از اول التفات بفرما. خدا خالق هر شیئی است. پس هر شیئی وقتی برای ماست که خدا بخواد اون شی برای ما باشه. وقتی که ما با خدا نباشیم، وقتی که ما خدا رو نخواهیم، وقتی که ما بی خدا شدیم، خب خدا نمیخواد که این عالم برای ما باشد. خدا به شرطی این عالم رو برای ما خلق کرد که ما برای خودش باشیم. یبن آدم خلق تل اشیاء لعجلک، همه اشیاء را برای تو خلق کردم. و خلق تو که لعجلی، تو را برای خودم خلق کردم. این رابطه مشخص باز در سوره بقره داریم که جمیع اشیاء را برای آدم خلق کردم تا آدم بندگی کند. حالا اگر آدم بندگی نکرد، حتما اشیاء را و زمین آسمان را برای خدا برای بنده خلق نخواهد کرد. یعنی دیگه این مال تو نیست. وقتی مال تو نیست، پس به تو وفا نمی کند. یعنی تو نمیتونی از عالم استفاده کنی. سلامتی داری، به ضد سلامتی نتیجه میگیری. سلامتی آدم میخواد برای یه کاری. کسی که خدا ندارد، کل اشیا که خالقش خداست و کل اشیا هم که وکیلش خداست، پس انان اشیا دست خداست. وقتی که ما خدایی نشدیم، وکیل عالم و وکیل اشیا، اشیا را برای ما نخواهد گذاشت، به درد ما نخواهد خورد، مفید برای ما نخواهد خوب بود. توهمن طرف فکر میکنه دنیا را داره، ولی حقیقتا همین دنیا به ضدش تموم میشه. توهمن چون خدا ندارد، فکر میکند که این امکانات مال اینه، ولی این امکانات خالقش خداست و وکیلش خداست. یعنی انان این عالم و این امکانات دست خداست. خدا این امکانات را خلق کرد برای تو که بندگی کنی. نکردی، برای تو نیست، به درد تو نمیخوره، درست به ضرر تو تموم میشه. یعنی درست همون که میخوای از این امکانات گیر بیاری، عکسش گیر میاری. نمونه که کم ندارید که اسرائیلیا بدبخت فکر میکنن خیلی زور دارن، وقت نتیجهش این میشه که زور بگن، زور میگن نابود میشن. شاهم از این کار کرد، شاهم فکر کرد ارتش و اسلحهش نجاتش میده. خب بابا، خود رئیس جمهور و نخست وزیر و سربازای اسرائیل شیعیان که خدا خالقشونه و خدا وکیل این اشیائه، پس این اشیاء را اون جایی میبره که خودش میخواد، نه اون جایی که شارون میخواد. حالا خیلی شارون دلش میخواد تمام اسرائیلیا را یه شبه، تمام فلسطینیا را یه شبه بکشه راحت بشه. و اگه دیدین شو، مگه ظاهرا نمیشه؟ خب چقدر سخته. شاید چه مشکلی داشت؟ مگه در 17 شهریور با خلبانان اسرائیلی بچه‌ها را کشتن دیگه. بنابر این بود که 4 میلیون ایرانی بس است برای شاه، بقیه را هم میکشیم. این 4 میلیون هم بالاخره یه عدهشون مرعوب و ترسیدند و یه عدهشون هم ارزه ندارن، میشه کشور رو باش اداره کرد. بعدم که نفت داریم و مردم میخوایم چی کار؟ خب مگه با این تحلیل نمیدن؟ گفتن سقط میکشیم. 17 شهریور سقط برای کشتن بود. اونایی که در جریان بودن خودشون مستحضرن. خب نشد. چرا نشد؟ چی میدونم چرا نشد؟ آقا چرا نشد؟ چه سخت بود؟ آقا هلیکوپتری که همینطور مردم رو به اسلحه از بالا ببنده، خب چرا نشد؟ خب همه اینا رو میکشیم. و حتما در جریان روز قبلش اعلام کردن، بعد از اون تظاهرات قیصریه، خدا رحمت کنه مرحوم مفتح را، شهید مفتح، بنا شد فردا جمعشن توی میدون جاله و تظاهرات همگانی بکنن. خب کجاش سخت است که آدم یه مقدار مسلسل ورداره اینا که هستن میدونارم که مدخلاشو کنترل کردن، از پایینم که نمی کشتن که مردم بیرزن سر اینا، از بالا می کشتن. خب باید که تموم می شد، چرا نشد؟ چی می دونم چرا نشد؟ برای اینکه الله و خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. دست خودمون نیستیم، ما مال خودمون نیستیم که هر کاری خواستیم بکنیم بتونیم بکنیم. خدا که ما مالشیم خواسته است که مقداری هر کاری ما خواستیم بتونیم بکنیم. اختیار ما را خدا به ما داده است که ما مهلتی داشته باشیم و امتحان پس بده. آنی که میخوایم از مرزی که خدا برای ما در این جهان تعیین کرده جلو بریم، بانگهی بانکی برآمد خواجه مرد، دیگه میبینید تموم شد، دیگه موضوع عوض شد. خودش میفرماد که یه مرتبه همچی میگیریمشون که اصلا نمیفهمن چطوری گرفتیمش. و اخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. چرا خب میخواین سالم باشی، میخواین به یه جایی برسیم، خب این آیه رو باید بصیرت خودمون بکنیم. اول که ما نمیبینیم همه چی دست خداست، اول قبول میکنیم، یه خورده که جلو اومدین حس میکنین انشاءالله، یه مقدار که جلو اومدین دیگه ایمان پیدا میکنین، یه مقدار جلو اومدین نه دیگه میبینین. از اول که مثل این اشاره است، قرآن کتاب ذکر است، میگه نگاه کن. خب این نگاه کردن یه خورده طول میکشه. من الان به شما میگم آقا نگاه کنید یه نوری تو این اتاقه. خب نگاه میکنی راستی هستا؟ حالا این سنت جاری در هستی که همه چیز وکیلش خداست، این یه خود طول میکشه که آدم ببینه خدا همه چیز مالشه. حالا صدام کجا میخواه بره؟ خود صدام مال خداست. شما یخته التفات بهم، مثلا این بصیرته که نجات میده آدم را. خود صدام مال خداست. حالا این صدام کجا میره که خدا نگیردش؟ خب میگیردش. چطوری میگیردش؟ آیه بعد، من اصلا دلم نمیاد از این آیه بگذرم. این آیه کلید بصیرت همه اولیا و عرفای بزرگه. آیه را از دست ندین. دلیل فلسفی و عرفانی و وحیانی رو نگاه کنی. آقا قبول است الله و خالق و کل شیء، کی قبول نداره؟ اینه که همه قبول دارن، سخت نیست. خب معلول علت میخواد و قبول دارین علت وقتی ایجادی و به وجود آورنده شد، به اصطلاح فیلسوفا علت وقتی حقیقی شد تمام معلول در قبضش است. مثل مادر و فرزند که نیست که، خدا خالق عالم است، مادر تولید کننده یه بچشه. برای همین هر شب میخونین دو هر روز لم یلد و لم یولد، یعنی رابطه ایجادی است. تمام عالم در قبضه حق است، بودی مستقل ندارد. به قول ملا صدرا میگه طایفه معتزله خذلهم الله مشرکند. معتزله یه دوگانگی بین خدا و مخلوق قائل بودن، تفویض بهشون میگفت دوگانگی. میگه یه شعری که با اینکه ملا صدرا یختر قبول داره معتزله را نسبت به اشعری، ولی اینجا که میرسه میگه نه اینا خیلی وضعشون بده که دوگانگی قائلن. این آیه به شما میگه آخه وقتی الله و خالق و کل شیء شد عزیزان و هو علی کل شیء وکیل، دیگه تماما در قبضه حق است. وقتی در قبضه حق است دیگه این آب که گذاشتن تو بخوری سیراب بشی، این سرباز خداست. حالا سرباز خداست، اون وکیل این آب است که تو را سیراب کند باش. خب حالا اون وکیل این معده هم هست که با این آب سیراب بشه. حالا همون وکیل این معده نیست که شما آب بخوری ولی نتیجه‌ای که میخوای از این سیرابی بگیری درست عکسش بگیری. سرباز خداست. این یه نکته. نکته دوم تازه از این عمیق‌تر است در آیه 63 که اون جلسه یک کمی بحث شد. لهو مقالید و سماوات والارض. مقالید مقلاد و مفتاح داریم. خود اینم یه نکته هست. هر دوم یعنی کلید. کلید به اون اعتباری که قوا میکنه قفلا میگن مفتاح. خب همون کلید هم قفل میکنه قفلا میگن مقلاد. و وقت اینجا باید مقلاد بیاد یا مفتاح، اینجا میخواه بگه آقا میبندیم ها، برای همین مقالید میاد. میفرماد لهو مقالید و سماوات و الارض. کلیدی که قفل میکنه در آسمان ها و زمین را دست اونه. یعنی چی؟ یعنی اون میل به سعادت، اون کشش به سوی نجات را اون تو قلب تو میندازه. خب یهو قفلش میکنه نمیندازه، چیکار میتونه بکنه؟ حالا میگه نه خودم آبا درست میکنم. وقتی که خودم آب از آسمون نفرستادا، ابرایی که میخواد بره مثلا اونور کشور یا توی کشور دیگه، یقش رو میگیریم یه خورده به اصطلاح مواد بارانزا میریزیم روی ابرا، باروناش رو میکشیم. فرض میگیریم که حالا وقتی یه چیز دیگه داره، یعنی این چیزا نیست، فرضه، خود خدا دوست داره که بشر تحرک داشته باشه، از طبیعت استفاده منطقی بکنه، اونا رو خودش عز داد، خودش وکیل ماست، خودش عز داد که ما از آب بتونیم این استفاده رو بکنیم، خودش عز داد که ما از طبیعت بتونیم اینجوری آب به دست بیاریم. این یه طرف قضیه. طرف دومش که آیه 63 میگه خب حالا این آسمان و زمین یک باطنی داره، این باطن که نور میده، فیض میده به عالم آسمان و زمین. خب حالا این باطن دست خداست، کلیدش دست خداست، منصرف میکنه، میلی به دل صدام میندازه که برو کویت را بگیر، تا کویت ها نگیره، تا خفتش ها بگیره. خب کیه که کلید قلب ها را می جنبونه؟ خب حضرت حقه. کیه که میل ایجاد میکنه؟ در قرآن دارید که ما تشاؤون الا ان یشاء الله. هر چی شما بخواید بکنید خدا خواست است که شما بکنید. البته نگفت ما یفعلونه که جبر پیش بیاد، نگفت هر فعلی که انجام میدید خدا انجام میده، نه، میلشا در قلب شما میندازه، شما میتونی بکنی میتونی نکنی، اما این میلش یا به جهت کار خوبه که میکنی میل خوب تو قلبت میندازه، یا به جهت کار بده که میکنی اراده بده است، میل بد تو قلبت میندازه. با دست خودمون خودمونو میگیره یا با دست خودمون خودمونو نجات میده. کی میدونه؟ شما برادون پیش اومده، برای منم پیش اومده که گاهی نمیدونه رو چه حسابی علاقه مونه به یه مسئله زیاد میکنه، بعد میبینید چندین ماه روی مسئله فکر میکنی، مطالعه میکنی، بعد میبینید چندین سال بعد خدا میخواسته از این میل یه استفادهی به ما برسونه. اصلا دست ما نیست، گاهی عکسش نیدن، دلتون به هیچ کاری نمیره. باید بگردیم ریشش کجاست. چرا؟ چون لهو مقالید و سماوات و الارض. کلید آسمان و زمین دست خداست. وقتی این طوریه که تمام عالم رو خدا وکیله، انشاءالله چشم آدم باز بشه اینا رو بیابه، و دریچه غیبم دست خداش که به کجا چطوری عنایت بفرماید کیا بدبختن؟ والذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون. خب اینا بدبختن، اونایی بدبختن که به آیات خدا کافرن. یعنی چی؟ خیلی روشن است اینجا. دو تا آیه 62 را 63 را نگاه کنید. خب اینا آیات خداست. این که همه چیز مخلوق خداست و خدا وکیلش است، اینا میگه ببین این آیت حضرت حق است که همه چیز دست خداست. خب این که شما خودتون نمیبینید بعضی این انسانهای متعالی چقدر خوبی میکنن. خب این مگه لطف خدا نیست؟ قلب اینو دست گرفته است. مگه نمیبینیم که نظام عالم با همه این ظاهرش اون چه خدا میخواد واقع میشه؟ خیلی بیشتر دقت کنیم بیشتر میبینیم. حالا یه وقت خدا میخواد که از این طریق ملت بیدار بشن، خدا میخواد که ما تنبیه بشیم. خب اینا مهم نیست. این که نگاه کنید ببینید در این تنبیه میشید، نگاه کنیم ببینیم که خلا فعلا لطفش به ما چی، میدونیم چرا دست ما نیست، ما فقط برسیم به این که بنده ایم. یعنی چشم انسان وقتی باز میشه که واقعا درست نگاه کنه، وهمش و منیتش وسط نباشه، خودش میبینه عجب همه چی به حضرت حق ختم میشه. اینا که دیدیم خب دیگه میترسیم که کافر باشیم. کافر به آیات الهی یعنی چی؟ یعنی حضور حق رو در زندگی شخصی و نظام اجتماعی یا نظام تکوین نبینیم. خیلی بدبختیه. تنهایی از این بیشتر، به قول یکی از دانشمنداست، میگه در خانه خدا باشیم و صاحب خانه رو نبینیم حضورش را. خیلی بد زندگیه. وقت آخرش میگه چی؟ این خاسرن. یعنی چی؟ یعنی تمام چی گیرشون نمیاد. کسی که درهای آسمان به روی قلبش بسته شد، خب این چی داره دین دنیا دیگه؟ این که شما گاهی خدایی نکرده بینید در دنیا خسته میشید از دست دنیا، برای این که دیگه دنیا را آیت الهی نمیبینید. در دنیا پدران توحیدی ما با خدا زندگی میکردن، اصلا طبیعت آغوش گرم رحمان بود همه زندگیش، یعنی زندگیش آثار لطف خدا بود. این اصلا تنهایی حس نمیکرد. به قول یکی از دانشمندا میگه بشر تا 150 سال 200 سال پیش از این عموماً بزرگان بشر با آسمان زندگی میکردن، دائم در آسمان بودن، درهای ملکوت بروشون باز بود، پرواز میکردن. از روزی که درهای آسمان را به روی خود بستن، هواپیما ساختن چه پرواز کنن. حرف اون آقا را دارم میزنم، جخت بد نیست فکر کنیم روش. میگه بشر توحیدی فوق زمین پرواز میکرد، ولی بشر جدید روی زمین پرواز میکنه. اینه که پرواز جای پرواز نشست، ولی حبه تا حالا میرسیم نتیجه ندار. شما در گذشته درهای آسمان را وقتی با خدا همه کار بودن و جهان را آیت خدا دیدید، زندگیدون را آیت خدا دیدید، بر سوی قلبتون باز گذاشته بودید، هر رو پرواز میکردین، ولی نه پرواز از این قطعه زمین به سوی اون قطعه زمین و در زمین و با زمین و بی خدا. پرواز به سوی ملکوت بود. صریح آیه قرآن است.
می فرماد چرا به سوی ملکوت نظر نمی کنین؟ اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، یعنی چرا این کار رو نمی کنی؟ یعنی اصلا چرا نظر به عالم ملکوت ندارین؟ چرا سیر نمی کنی؟ نمی خواهم من مثلا رو گنده کنم، نه بابا، ما کار ماست، اصلا کار ما سیر به سوی ملکوت است. ما را برای ملکوتی زندگی کردن آفریدن. کار سختی هم نیست، کم و زیاد داره. یعنی شما همین که چشمتون رو باز کنید، خب ببینید که این صحنه، مثلا مثال میزنیم همین که ایمندار، همین صحنه صدام، صحنه شاه، از اون ور طرف مثبتش، این جریان شهدا، شما خود این شهدا که میان، یعنی واقعا فکر میکنید مگه در آسمون به قلبتون باز نشه یه عشق از چشمتون میاد؟ آخه یخت استخون که عشق نداره که. اینا کلیدهای آسمانن که دارن از طریق زمین ما را به آسمان دعوت میکنن. خودشون صاحب آسمان غیب شدن که اینقدر قدرت دارن که با بدنهای مادیشون میان و دیدین که دیگه شاخ و دم که نداره دیگه. آدم وقتی میره میبینه اصلا آسمان به نحوی حضورش تو قلب آدم خبر میداد، آدم فیلش هوای آسمان میکنه، میبینی عشق در میاد. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی احساس قربت نسبت به ملکوت. کی شما میفهمین دوری؟ وقتی که وابشت میفهمین او چقدر دوری، وقتی بسته از که آدم میرستیم تو خود این قرآن. یعنی ما تازه وقتی در غیب را به سویمون باز میکنن بهونمون شروع میشه. بچه کوچیکارو دیدی وقتی یه تیکه نون میدی دستش لب بر میچینه، از وقت تا حالا گشنش بود اصلا نمیده چش بود، آن نونه که دید لب بر چید، یعنی که من اینو میخوام. وقتی که این بچه شهیدا در غیب را به سوی قلبی ما واز میکنم، این بهونمون شروع میشه لب بر میچینیم. میخوام عرض کنم که این فرهنگ مسلمین بود است و بایدن باشه که آسمانی بودن. چون آسمانی بودن خیلی برشون فرق نمی کرد که حالا از این ور زمین تو هوا برن اون ور زمین. نمیخوام بگم بد کاری کردن، نه، من میخوام بگم یه چیزی بزرگتر داشتن و این جایگزین اون نمیشه. اگرم بشه خب دروغه. آسمان رو به عنوان ملکوت سیر کردن کجا؟ و اون بیچاره اون سرمایه‌دار مشهور آمریکا 20 میلیون نمیدونم یا میلیارد 20 میلیون تومان داده رفته است سفینه، رفته است آسمون رو برگشته. بزرگترین، گفتم بزرگترین سفر قرن 21 همین اخیراً یه ماه پیش از این. خب کجا رفتی؟ 20 میلیون داده است که 20 میلیون دلار که بره تو فضا، یک ما تو فضا باشه با بیاد، خیلی سفر گرونی. حالا کجا رفتی؟ از این ور هوا رفتی اون ور هوا، بعد هم دیدی خیلی خوش گذشت. حالا کجا رفتی؟ چرا به من میگن تو کجا رفتی که خوش گذشت؟ نه، از اون بالا زمین را دیدم. آخه اون بالا هم که زمینه، این پایین هم که زمین، همه اینا زمینه. میدونین که این آسمان و این کهکشان و این نمیدونم کریپت، همه این سیستم زمینه. آسمان این زمین مثل روح شماست برای تن شما. روح شما آسمان تن شماست، ملکوت آسمان این دنیاست. طوره که اونجا راد نمیدن با 20 میلیون دلار، اونا با قلب زلال میشه به دست آورد. میفرماد خودتون میدونید والذین کفروا به آیات الله، اونایی که به آیات خدا کافرن. یعنی چی؟ یعنی از نور الهی به جهت نداشتن صفای باطن محرومن. طبعشون و هوسشون برشون حکومت کرده، در آسمانها را براشون بستند، مقالید آسمان و زمین به کار افتاده است. یعنی کلیدی که میبندد خدا به کار انداخته است. نیستن وقت زندگی که ارتباط با عالم بالا نداره، زندگی عالم را آینه حق نمیبینه. وقتی عالم را آینه حق نبینه کفرو به آیات الله، کافر شد به آیات خدا. این آیات خدا را التفات بفرمایید، ظهور حق به اسمائهی در عالم، اولائک هم الخاسرون، این آدم آقا باختن، خیلی هم باختن. چرا؟ استعداد ارتباط با عالم بالا را از بین بردن، استعداد ارتباط با عالم بالا را در خودشون خشکوندن، دیگه آسمان به قلب اینا بسته شد. خب دیگه اینا چی دارن؟ خب زمین 100,000 تاش که هیچیه، گر هزارانه یک تن بیش نیست، یعنی 1,000 تا آجر چیه؟ آجره. گر هزارانه یک تن بیش نیست، جز عددهای خیال اندیش نیست، هیچیه. گر به گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بابر. حالا شما از این صندوق برید تو اون صندوق، به آسمون که نرفتی، حالا برید نیویورک، خب همون زمینه، خب برید هر اینکه زمین شو. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بابر. خب دیگه چی گیرنه؟ هیچی. این واقعا اولائک هم الخاسرون. بعد می فرماد قل اف غیر الله تأمرونی اعبد. حالا شما میگی من بیام به اونا میگه چه میگن اصلا چرا ما را دعوت به وحدانیت میکنی؟ میگه یعنی شما میگون که من غیر خدا را عبادت کنم؟ ایها الجاهلون، ای شما که هیچی حالتون نیست. این جاهلون جاهلون اخلاقی نیست، ادب حضرت حق نیست که هم تو علکی بگه جاهل. جاهل یعنی چیزی نمیدونی. آخه چینه چی میدونی؟ یکی به شما بگه که آقا بیا مثلا برو تهران، اما غلط بگه، میگه آخه تو چی میدونی که داری به من دستور میدی یا برای من خط تعیین میکنی؟ میفرماد که شما چی دارید؟ شما به آسمان وصلی؟ شما میگون من غیر خدا رو عبادت کنم؟ با این حرفا که خدا خالق هستی است، خدا وکیل همه اشیاء است، خدا کلید آسمان و زمین دستشه، و هر کس هم از خدا فاصله بگیره بدبخ میشه و ضرر میکنه، میگوی من دل به کی بسپارم؟ افق غیر الله تأمرونی اعبد، غیر خدا را میگوی من عبادت کنم؟ خب چرا چیزی گیرم نمیان؟ ایها الجاهلون، خب اگه غیر خدا را عبادت کنم یعنی جهت روحم را به کجا بندازم؟ التفات داریم دیگه، عبادت یعنی جهت روح را به سوی معبود انداختن. آخه من اگه جهت روحم را به آهن و سنگ و آجر و بدن و مردم بندازم به کجا انداختم؟ خب به کویر انداختم، خلاص میشم، همه زندگیم خلاص میشد. آیه رو نگاه کنی، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت، میگه که پیغمبر خودت میدونی وحی شده است به تو و به قبلیات هم وحی شده است، لئن اشرکت، اگه وحدانیت رو از دست بدی، جهت روح دا به سوی حق مطلقا نندازی، لیحبطن عملک، کل عملت بیفایده. حبط میدونید؟ حبط یعنی نابود کردن. میگه هیچ نتیجه ای از تحرک و تلاشت نمیگیری، ولتکونن من الخاسرین، و حتما از خاسرین میشی. خاسرینم میدونین یعنی چی؟ یعنی همه چیزشو آدم ببازد، یعنی هم فرصتشو هم نتیجهشو. بلدید؟ فقط ذهن دونا یادآوری کنم، حیف این آیه است وقت روش صرف نکن. میگن شیخ الرئیس ابو علی سینا خدا رحمتش کنه، خب بالاخره مفسرم بوده، از زحمتم کشیده است در قرآن، و همطور خاسر رو حالیم بود اما متجسم و متعین نبود. عصر جمعه داشتم تو بازار میرفتم، دیدم یه یخ فروشی داره میگه آقا ان الانسان لفی خسر. دیدم عجب یخ فروشه، خوب خسرو فهمیده. گفتیم یعنی چی؟ گفت آقا مردم دارن میرن، شبیه هم کسی از من چیز نمیخره، هم این یخا که خریدم سودش گیرم نمیاد، هم سرمایش فردا صبح که اومدم یخارم ندارم. لوبیا ها رو که آدم نفروشه، فردا صبح لوبیا ها دیگه آب نشده است، سودش آب شده است. یعنی امشب ما لوبیا ها رو نفروختیم تومنی در شای گیرمون بیا، اما یخارا که امشب نفروشیم که صبح یخارا نداریم تومن رعشایشو نداشته باشیم. شیخ میگه دیدم خوب فهمیده خسرو یعنی چه. خسرو خسران خیلی آقا عجیبه، همون که آقا گفت عمر برفست و آفتاب تموز. عمر مثل یه برفست و آفتابی تابستون، نمیشه که بگم خیلی خوب. حالا فرصتش که رفت دوباره از اول، دوباره که نیست آقا. خسران چیز عجیبیست، اول آدم باید بفهمه، وقت بگذارید روش، همه دلمون آروم کنیم، بیدار کنیم که آقا یعنی چه خسران تو کار است. یعنی اگه حالا یه چیزی به دست نیاری اینجور نیست که هیچی هم از دست ندی، اگه یه چیزی به دست بیاری هم فرصت رو از دست ندادی هم یه چیزی به دست آوردی. اما اگه یه چیزی به دست نیاری، نه فقط یه چیزی به دست نیاوردی، اون فرصت هم از دست دادی. اگه میشد شما برای من دعا کنی، من برای شما دعا کنم، اینو حس کنیم، این خیلی چیز خوبیه. اگه اینو حس کنیم، اون این همه روایات معصوم که آدما این دنیا رو یه فرصت بگیرید، این دنیا رو یه سرمایه نگیرید، مثل لوبیا فروشه نیست که بگه جهنم فردا میفروشم. امامای ما چون خودشون احساسشون مطلق صحت دیگه، اونا یه احساس خیلی عجیبی دارن، همینا میخوان به ما منتقل کنن. اونا احساسشون اینجوری دارن که این دنیا یه فرصت است، دائما به ما اینا میگن. اگه ما بتونیم یواش یواش به این مرحله برسیم، طول میکشه. حالا اگه به این مرحله برسیم ببینید دنیا چی میشه. دقیق همه چیز دنیا جا خودش قرار میگیره. آنی دیگه میگم آقا این بالاخره نصف شبیه یه فرصته، آقا صبح بلند شدن یه فرصته، هی فرصت نگاه میکنید، هی سرمایه از خطر نابودی نجات پیدا میکنه. زندگی انسانی اینجوری از همین که سرمایه از خطر نابودی نجات پیدا کرده سود میشه، سودش و سرمایش یکیست اینجا. خب میفرماد که بدون این خطر رو داری. چه موقع این خطر رو داری؟ وقتی روح عبودیت مطلق خدا رو از دست بدی. میگه پیغمبر خودت میدونی لقد اوحی الک، محکم میدونی که به تو وحی شده، یادت که نرفته است. اگر توحید عبادی تو از دست دادی شرک شده. شرک یعنی چی؟ یعنی بگیم هم خدا در جنگ بعد ما را نجات داد، هم مثلا یه دوستا اومدن کمکمون، دیگه این شرکه، این خلاص میکنه ما را. اگه بگیم خب یه ذره باید هوا ابو سفیان را داشت خدا، اما یه ذره هم ابو سفیان خلاصی. عکسش نه، بگیم خدا روب تو قلب این مشرکا انداخ، ارزششون کم شد، اون که باز طور نیست. بگیم خدا خواسته است به نور خودش از طریق امام رحمت الله علیه این ملت از خاری و خفتی که اشرف قاچاقچی رئیس ما بود ما رو نجات بده. داخل شاه رو نمیدونم میدونید یا نه، خیلی مصیبت بود. بخونی زندگی نامش، شاهی ما تازه رئیسش کی بود؟ خواهر تو امان شاه و اشرف خانم تو قلو بودن. وقت نمیدونم چی طوری بود این شاه اینقدر ترسو، این خارش اینقدر جسور. بعد حالا شما از گنگن نوکر ما نوکری داشت، حالا رئیس ما یه رئیس بی حیایی مثل اشرف قاچاقچی داشت. حالا خب این لطفی خدا بود، واقعا مردن بهتر از اون زندگی بود که آدم یه کشوری زندگی کنه که شاش یه آدم بی دست پایی باشد که تازه یه زن بی حیای اونجوری باشد چی؟ رئیسش. یک چیزای عجیبی آدم انگار یادش رفته است. این همه خفت و حالا خدا امام رو به حق امام زمان با اجدادش محشورش بفرماید. خب بالاخره خدا به طریق امام به ما عزت داد، آقا خیلی عزت داد، خیلی. خب لطف خدا بود، لطف خدا بود، الحمدلله. حالا دیگه کی چه کاره بود؟ هیچکی آقا، هیچکی کاره نبود، همه مسیر لطف خدا بودن. بچه ها که ریختن تو خیابون، روبی که به شاه افتاد، به قول سلیمان مخش دیگه کار نمی کرد بیچاره. خب اینا لطف خدا بود. می فرماد که اف غیر الله تأمرونی اعبد، غیر خدا را عبادت کنم؟ در حالی که پیغمبر تو هم که پیغمبری بدون به تو هم وحی شده غیر خدا را عبادت کنی هیچی برات نمیمونه. خب شما یه خود حالا از زاویه‌های مختلف این آیه رو نگاه کنید، چقدر زحمت بعضیا میکشن که مثلا اقتصاد کشور ما رو درست کنن، ولی نه از اون جهت که الهی کنند، نه از اون جهت که ربا را باش بد باشن، اصل مردم رو به عنوان این که ولی نعمت ماست براشون مهم باشه، نه، برای اینکه مثلا در بالانس بانک جهانی ما هم مهم باشیم، پولامون زیر گذرا رو گذراش خیلی بلند باشه، یعنی برای پوز، اقتصاد پوزی نه اقتضا. آخه دیدین بعض موقع مردم با خودشون هم رو در واسطه، میدونه امشب باید نون و ماست بخوره، اما از عیالش خجالت میکشه وقت میگن نیاکون گدا شده، یعنی حاضر است یه سری آلاشقال و چربی بخوره، از خودش عیال با همه رو در، بعضی خانواده با خودشون هم بیچاره رو در واسطه، حالا با مهمون رو در واسطه یه چیزی با خودش، بعد یا نه تنهایی با خودش هم رو در واسطه، آخه زشت است من یه نون سبزی خوردم بخورم، آبرو خودم پیش خودم میره، تو خوده بس یا دیگه وهم گرفته استشون دیگه. ما ملت اینجوریم، اصلا حالیمون نیست که بابا حکم خدا رو اجرا کنیم. من نمونه میخوام بگم، واقعا ما چقدر پول زیادی داشتیم این چند ساله، خودتون میدونید میلیاردها پول زیادی داشتیم، علل قاعده باید وضعمون بهتر میشد. خب علل قاعده بهترم که شده است، اما چه اینقدر سختمونه؟ آقا اقتصاد خوب یعنی من سختم نباشه، شما هم سختتون نباشه، درسته؟ حالا چه بد بشه چه خوب بشه وقتی آدم امیدش به خدا باشه سطمه نمیخوره، ولی بالاخره نمیشه که چشم هم گذاشت مردم که دارن اذیت میشن و نبینیم که بالاخره مردم الان با همه این فعالیت اقتصادی، با این همه پول که نفت گرون شد و ریخت تو این کشور، از برنامه کلی جلو افتادیم، نمیدونم 30% 35% از برنامه جلو افتادیم. بگون ببینم زحمت های این مسئولا الان نتیجه‌م داد؟ نتیجهش نیست که مردم راحت تر باشن. از نظر آمار چرا؟ اگه میشه آمار بخورید، آمارا خیلی بهتر شده است. از نظر زندگی مردم نه، من حس میکنم بهتر نشده، خیلی هم مراد کنم. چرا؟ یعنی چرا عملای اینا نتیجه نمیده؟ کاری به شخص نداشته باشیم، چون واقعا شخصا من مقصر نمیدونم، من اداره رو میشناسم. روح چشم و همچشمی غیر خدایی سال 70 چند جین سال بود من فاصله داشتم با نظام اجرایی کشور، سال 74 بود رفتم تو شورای اداری استان، اومدم بیرون. خب شورای اداری استان یعنی همه دیگه فرماندارا با اینا از کل استان و مدیر کلا، اومدم بیرون حس کردم همه انقلاب رفته است تو سیستم اداری مونا. تا بخیم جیبوله بود، همم پولدار، همم وضع خوب، هرچی هم میخواین بود، همم داشتن تصمیم میگرفتن برای این ملتی بیچاره، همم میخواستن واقعا وضع مردم خوب شد، اما الهی فکر نمی کردن. هنوزم نمیتونن بکنن. میگه نخوان، روحا عوض شده است. روح رجایی رحمت الله علیها عکس این بود. آقا خیلی هم فقیر ما بودیم از نظر اقتصادی، ولی خودتون ببینید مردم سطمه نمیخوردن. یعنی چی؟ که مثال اجتماعی دارم، اگه مثال بهتری نداشتم بگیرم، حالا خیلی فرق نمیکنه مثال اجتماعی شخصی. یعنی چه؟ عملهاشون حتما حبس میشه، یعنی نتیجهی که میخوام نمیگیرم. حالا چرا ما نتیجهی که میخوام نمیگیریم؟ پول نداریم، کشورمون نسبت به بقیه دنیا فقیره، زمین نداریم، آب نداریم. نه آقا، این خبران نیست. ما چون الهیتمون ضعیف شده است، زحمت میکشیم نتیجه نمیکشیم. آیه رو دوباره یه بار دیگه بخونیم. میگه پیغمبر مردم که هیچی، شخص شخیص تو و شخص شخیص بقیه پیامبر رو ما اینو بهشون گفتیم، ردخور نداره. ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک، یعنی اوحی الالذین من قبلک یعنی پیغمبر بودن دیگه که وحی بهشون شده است، که چی؟ لئن اشرکت، حساب کارتون هم همه بکنی، اگر به جز به خدا دل بستید، آدم ها لا یهبتن. اهل ادب میدونن یعنی چه. خیلی عجیبه، یعنی حتمنه 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 حتمن بی خود میکنم عملتون را، یعنی عملتون به هیچ دردی نمیخوره، یعنی هیچ فایده ای نداره. دیدین مثلا یکی بیچاره میگه خب است که قبل از اینکه زن بگیریم یه ساختمون یه خونه بسازیم، که بعد که میخوایم زن بگیریم خیلی مشتی باشیم و جیگوله باشیم و اینا. بعد که میخواه بره زن بگیره، همون اول که میره میگه ما خیلی وضعمون خوب است، خونه هم داریم دیگه منت هیچ کس هم نمیشه. یارو میگه این که اینقدر پرروست، اگه زنش بدین فکر میکنه که حالا با این خونهش دنیا داره، به این زن بده نیست. بعد میگه مردم حواسشون پرته دیگه، میگن ملا رفت بازار دید که یکی داره گاوشو میفروشه، گوش داد، دید که میگه آقا این گاو خیلی خوب است و اینا، حامله هم هست، از دود خریدم. بیچاره نفهمید نه چی شد، اومدن خواستگاری دخترش، گفت آقا حامله هم هست. آخه حواست کجاست؟ وارونه شد دیگه، کار الکی گفت دروغ، بخواه بگه حالا بیشتر دخترشو میخرم. خب ما که دیدی فهمی چی بگیم، کجا حرف بزن. ما اگر الهی نباشد مقصدمون، حتما مثل ملا عمل میکنیم، درست نتیجه عکس هم میگیری. واخه دختری حامله رو که کسی نمیخواد. یه صلواتی هست. میفرماد که اینا از داره ادبیات، یعنی آدم ها چشم دونا باز کنید، شک توش نیست، احتمال نقض نداره که حتما نتیجه نمیگیرید. یه چیزی که میخوام به عنوان آخرین سخن، خسته نشید یه خوده گوش بدین تا انشالله بحث نتیجه بده. ما چون نفهمیدیم مزه این که کار چقدر نتیجه میده وقتی توحیدی بشه، اصلا متوجه نیستیم که اینقدر که سطمه میخوریم بی خوده. فکر میکنیم اصلا زندگی یعنی همین. یعنی متاسفانه خودم عرض میکنم، با شرک داریم زندگی میکنیم و وقت کلی عملامون بی خوده. گفتیم که آقا جوونامو میرن مثلا دانشگاه، خیلی سطحشون میره بالا، بعد حالا میبینیم که بیکاری سطحش اومد بالا. گفت قنیا نه مزه زندگی توحیدی را که کارا به راحتی نتیجه میده نچشیدیم، اصلا نمیفهمیم این همه صدمه نباید در زندگی ما باشد. خدا دنیا را خلق نکرده اینقدر ما سختی بکشیم. خدا دنیا را خلق کرد که آغوش ربوبیتش برا ما باشه، ما اوج بگیریم، راحت باشیم. مزه زندگی توحیدی را نچشیدیم که این همه سختی را چیزی نمیگیریم. هی برنامه پشت برنامه، نمیشه برنامه سوم. و واقعا هم من به شما بگم گره های در گره صد گره ایجاد کردیم، بعدم میخوایم که تو همین گره بعد مسئله رو حل کنیم، هی گره رو گره میزنیم. به قول دانشمندای بزرگ میگن شما با این نحوه مدیریت جهانی، کاری من به مدیریت کشور خودمون ندارم، یه مدیریت جهانی به نام مدیریت کنترل و حکومت بر طبیعت، نه مدیریت معاشقه با طبیعت. یه وقت شما نگاه کنین، میشینین پهلوی یه بوته یه گندم یه دانه میکاری، میگوی زمین عزیز، دانه عزیز، خودت هر جور میخوای بیا، ما تونستیم یه کمی آبت میدیم، نداشتیم خدا تو بده، ما کار خودمون رو میکنیم. بعد میگم یواش یواش، ما هیچ کاری نمیکنیم، ما نشستیم پهلوش باش معاشقه میکنیم، اونم یواش یواش میاد بالا. یه وقت مثلا میکاریمش، آهیه زور میزنیم، میخوام بکشمش بالا، یالا بیا، خب خفه میشه میمیره، چون میخوان خیلی کار کنیم بی نتیجه میشیم. به خدا واگذاشتن یعنی چی؟ یعنی کارت این باشه که اینقدر کار نخوای بکنی. وقتی آدم به خدا واگذار کنه تنبلی نمی کنه، فضولی نمی کنه، هرس نمی خوره. مشکل این بحثا التفات بفرما، مزه این که به خدا اعتماد کنیم و در جهان خدا زندگی کنیم خیلی آرامش میاره. اینا نمی دونیم چون اینا بلد نیستیم. دیدیم دیگه همه چیزا رو به عنوان این که توحیدی زندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی به عهده خدا بذاریم و بندگی کنیم، یعنی وظیفمون رو انجام بدیم. اما غیر توحیدی زندگی کنیم یعنی تمام این زمین رو ما رو دوش خودمون بذاریم. الان مدیریت دنیا چطوریه؟ بهش میگن مدیریت کنترل. ما میخوایم این طبیعت رو یقش بگیریم، یقه طبیعت رو گرفتیم دست خودمون، خب نمیشه که، میزنه زیرش. انرژی که الان ما صرف میکنیم که محیط زیستمونه که دیگه وحشتناک در دنیا خراب شده کنترل کنیم، صد برابر نتیجه ایست که از این طبیعت به دست بردیم. یعنی آمریکایی‌ها با این طبیعت بکر پربرکت نمیتونستن زندگی کنن که الان شب و روز که خودشون کار میکنن، بقیه ملل هم استثمار میکنن بلکه نمیرن. یعنی این آلپ مدیترانه بهشت دنیاست دیگه. ببین آقا چقدر زور به بقیه میگن که نمیرم. خب شما چستستین فکر کنید چرا؟ این چه مدیریتیه؟ برای اینکه توحیدی نیستن. اگه توحیدی بودن عملشون نتیجه میداد. حالا بگم نم کدوم از نتیجهش؟ این انگلستان، بریتانیای کبیر، حالا می چی شده است؟ میان بقیه دنیا هم بدتر از اونجا شده است. خودمون هم که داریم به هم مصیبت دچار میشیم. زاویه آیه خیلی بیش از ایناست که من دارم عرض میکنم. حالا همطور هی چند بار خود عزیزان تکرار بفرمان، انشاءالله نتیجه میگیریم. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبر رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی به حق پیامبر محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بیش از پیش در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت
برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. بر ملت ما منت بگذار و حکمش را بیش از پیش بر جان ملت ما جاری و مستقر بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین امام عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل.